سی از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. کرونا در ایران به مرگ دست کم 22600 نفر منجر شده است. دولت کانادا شکایت خانواده قربانیان پرواز 752 را به وزارت امور خارجه ایران تسلیم کرد. و همسر نازنین زاغری خواستار حضور مقام‌های سفارت بریتانیا در تهران در جلسه آتی دادگاه همسرش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت مجموع جان باختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا را بیش از 22600 نفر اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 127 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان به 22669 نفر رسیدن.
بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2300 تن دیگر به کووید 19 تایید شده که از این تعداد بیش از 1200 نفر در بیمارستان بستری شدند. این آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید نهادهای مستقل نیست و گفته می شود آمار مبتلایان و جانباختگان چندین برابر آمار رسمی است. یک روزنامه کانادایی گزارش داده که دولت فدرال آن کشور به تازگی به وکلای پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داده که دو دعوای حقوقی جمعی در ارتباط با این پرونده به وزارت امور خارجه ایران تسلیم شده است. 8 ماه پیش هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و همه سرنشینان آن از جمله ده‌ها شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی کشته شدند. بنابر گزارش نشنال پست، این شکایات جمعی را دو شرکت حقوقی در تورنتو و به نیابت از خانواده‌های قربانیان پرواز 725 ثبت کردند. خانواده‌ها در این درخواست سرنگونی هواپیمای یاد شده را اقدامی تروریستی توصیف کردند. روزنامه نشنال پست می نویسد این دادخواست چند هفته پس از سرنگون شدن هواپیما تهیه شده بود، اما دولت کانادا تا کنون از تسلیم آن به ایران خودداری کرده بود. در پی انتشار گزارش‌های درباره تشکیل دومین پرونده علیه نازنین زاغری در تهران، همسر او ریچارد کلیف با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های سفارت بریتانیا در تهران خواست در جلسه آتی دادگاه همسرش شرکت کند. این دادگاه روز یکشنبه آینده برای اتهاماتی برگزار می‌شود که به گفته آقای ریچارد کلیف تکرار اتهاماتی است که خانم زاغری بر مبنای آن محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده است. آقای ریچارد کلیف در این بیانیه آورده که در ماه‌های اخیر بیش از پیش برای او روشن شده که همسرش یک گروگان در قبال بدهی دولت بریتانیا به ایران است. روز گذشته دولت بریتانیا طرح اتهامات جدید علیه نازنین زاغری را غیر قابل قبول توصیف کرد. نازنین زاغری از زمان شیوع ویروس کرونا به بیرون از زندان منتقل شده، اما با پابند الکترونیک تنها اجازه تردد در شعاع 300 متری خانه اش را دارد. بشنویم با هم گزارش شاهین بشیری را در همین زمینه.
در حالی که 6 ماه دیگر دوران محکومیت نازنین زاغری ریچارد کلیف به پایان میرسد، خبرگزاری صدا و سیما روز سه‌شنبه 18 شهریور از احضار این زندانی دو تابعیتی در ایران به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواستی جدید به او خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه نوشت خانم زاغری و وکیلش صبح روز سه‌شنبه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شدند و کیفرخواست پرونده جدید به آنها ابلاغ شد. ابلاغ کیفرخواست جدید به معنای وارد شدن اتهامی جدید به این شهروند بریتانیایی ایرانی است که از سال 1395 به اتهام تلاش برای براندازی نرم در ایران زندانی است. ریچارد ریچارد کلیف همسر خانم زاغری در واکنش به خبر ایراد اتهام جدید علیه وی در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر گفت که دادگاه جدید خانم زاغری قرار است روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. ریچارد ریچارد کلیف در بیانیه خود اشاره می‌کند که مورد اتهامی کنونی تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. همزمان با طرح اتهام جدید علیه نازنین زاغری، رویترز به نقل از وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش داده است که اعلام اتهام تازه علیه خانم زاغری غیر قابل قبول است و وی نباید به زندان بازگردد. ساعتی پیش از آن هم مدیر عامل بنیاد تامسون رویترز محل کار وی با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و درباره سلامت جسمی و روانی او و خانواده‌اش با ادامه این وضع عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این بیانیه ضمن اشاره به بیگناه بودن خانم زاغری تأکید می‌کند وی به طور غیر قانونی بابت جرمی که مرتکب نشده همچنان در بازداشت نگاه داشته شده است. کارزار نازنین را آزاد کنید هم در بیانیه‌ای که منتشر کرده ضمن شرح کامل نحوه احضار خانم زاغری به دادگاه انقلاب و ملاقات با قاضی صلواتی به بخشی اشاره می‌کند که قاضی صلواتی از خانم زاغری پرسیده است آیا به خاطر دارد پیش از این با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو بوده؟ این بیانیه در قسمتی دیگر خواستار اقدام وزارت خارجه بریتانیا برای حمایت از خانم زاغری و سایر افرادی که در وضعیت مشابه وی هستند در جهت مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی شده است. خبر ابلاغ اتهام جدید که جزئیات آن اعلام نشده کمتر از یک هفته پس از آن منتشر می شود که روزنامه گاردین در پی اعلام وزیر دفاع بریتانیا مبنی بر پذیرفتن بدهی این کشور در دوران پهلوی به ایران نوشت پرداخت این بدهی میتواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود. بدهی بریتانیا به ایران از پرونده‌های مناقشه انگیز میان دو کشور بوده است که بر اساس آن جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن به حکومت سابق ایران حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. مدت‌ها پس از آنکه برخی رسانه‌ها هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن نازنین زاغری را باج‌خواهی ایران از بریتانیا برای پرداخت بدهی عنوان می‌کردند، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز 14 شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای باز پرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این خبر ادعا کرد پرونده نازنین زاغری رادکلیف به بدهی بریتانیا ربطی ندارد. از سوی دیگر دوران محکومیت خانم زاغری اسفند امسال به اتمام میرسد و ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری نیز پیش از این از احتمال دوباره دادگاهی شدن او ابراز نگرانی کرده بود. آقای رادکلیف سوم شهریور ماه با انتقاد دوباره از اینکه جمهوری اسلامی از زندانیان به عنوان گروگان در مقابل دیگر کشورها استفاده میکند گفته بود فکر میکند آنها پشت درهای بسته میگویند که پرونده دومی در کار است. آنها از این حرف میزنند که آن را به جریان بیاندازند.
I think they behind closed doors they keep saying listen there's a second court case and they keep talking about running it and my fear is that that's what happens.
همسر خانم زاغری همچنین در برخی مصاحبه‌های خود بارها از دولت بریتانیا خواسته بود با حل اختلافات مالی با ایران زمینه آزادی همسرش را فراهم کند. هیچ یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفتند که حل اختلاف مالی این دو کشور به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد، ولی در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های این شهروند بریتانیایی ایرانی در سال‌های اخیر منتشر شده نیز چنین برمی‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخص حسن به خانم زاغری گفته بود تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد او آزاد نخواهد شد. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. این اتهامات را او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. به دنبال شیوع بیماری همگیر کرونا، خانم زاغری 27 اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی رفت. مرخصی او با پابند الکترونیکی تا کنون چند بار تمدید شده، ولی اجازه ندارد از محدوده 300 متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.
شاهین بشیری درباره پرونده جدید نازنین زاغری گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سخنگوی دولت ایران اتهام دستکاری در بازار بورس را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. علی ربیعی که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعدد دانست و افزود استراتژی دولت حمایت از بازار سرمایه است. رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن فرانسه، نظر او را در این باره جویا شده است که با هم می‌شنویم.
در درجه اول عامل اصلی این هست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت کاهش پیدا کرده به شکل بسیار بسیار چشمگیری. آقای نوبخت به تازگی گفت که ایران حتی یک قطره نفت هم نمیتونه صادر بکنه. حالا منابع دیگه مقدار صادرات نفتی ایران رو 200-300 یا مقداری بیشتر هم میگن، ولی از قرار معلوم ارزی وارد خزانه داری جمهوری اسلامی نمیشه و این عامل اصلیه. در کنار اون عوامل دیگری رو هم باید اضافه کرد و اون این هست که اصولا در حال حاضر به خصوص بخشی از کسانی که در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بودند به دلیل ریزش این بازار سرمایه های خودشون رو منتقل میکنند به بازار ارز و دیگر بازارهای موازی، ولی بیش از پیش به بازار ارز. در این شرایط اگر افکار عمومی، اگر فعالان اقتصادی متوجه بشن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگه از منابع لازم برخوردار نیست برای اینکه از ریال پشتیبانی بکنه، اون موقع ممکنه ریزش قیمت ریال ایران، افزایش دلار، شتاب باز هم بیشتری به خودش بگیره. در حال حاضر به نظر میرسه که بانک مرکزی هنوز با احتیاط مبالغ ارز به بازار تزریق میکنه، ولی این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه. یک نکته دیگری رو هم انگشت بذارم و اون مسائلی است که به تازگی در روابط با امارات به وجود آمده، امارات متحده عربی. میدونیم که امارات متحده عربی هنوز یکی از شرکای بازرگانی مهم ایران هست و به خصوص بعد از چین دومین صادرکننده کالا به ایران هست. تنش در روابط بین ایران و امارات افزایش پیدا کرده و در همون حال ما شاهد افزایش قیمت درهم امارات هستیم و این خیلی خیلی تأثیر داره بر بقیه ارزها از جمله بر دلار، چون به هر حال برای اینکه بتوانند کالا از امارات وارد کنند نیاز به ارز دارند و در حال حاضر درهم حواله‌ای قیمتش به شدت بالا رفته، به مرز هر درهم 7000 تومان رسید. در مورد مصنوعی بودن بازار بورس، حبابی بودن بازار بورس، من فکر میکنم که مسائل روشنتر از آفتاب هست. 500000 واحد بود شاخص کل بورس کشور در فروردین ماه، بعدن در 19 مرداد ماه رسید به بالای 2,000,000 واحد شاخص بورس و بعد سقوط کرد، در حال حاضر در کانال 1,500,000 هست. بنابراین در این شرایط میشه گفت که هم افزایش این به اصطلاح حباب ناشی از دستکاری ها بوده، هم فروریزی شدیدش ناشی از دستکاری ها بوده. به نظر میرسه و این نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسه که دولت در حال دستکاری در بازار بورس و حتی این دستکاری رو کمیسیون اقتصادی مجلس محکوم کرده، چون ترس از این هست که بورس اصولا اعتماد مردم از بورس از میان بره و این سرمایه ها یک بار سرازیر بشه به بازارهای موازی، همونطور که عرض کردم به خصوص بازار ارز. بنابراین در حال حاضر این ریزش قابل پیش بینی بود و من تصور نمی کنم که این گونه دستکاری ها بتواند واقعا مانع ریزش باز هم بیشتر بازار بورس بشه.
فریدون خاون، اقتصاددان، درباره نوسانات بازار بورس توضیح میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری فرانسه میگوید پیش بینی می شود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه برنامه خروج نیروهای بیشتری را از افغانستان و عراق اعلام کند. به گفته یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده، خروج این نیروها بخشی از توافقات در زمینه تغییر نقش نیروهای ائتلاف در عراق است که آمریکا هدایت آنها را بر عهده دارد. ایالات متحده 6 سال پیش برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی وارد عراق شد. اما اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.